الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال نصوص در جهت اثبات اعتبار هم برای استصحاب. در ابتدا صحاح زراره مورد استدلال قرار گرفته است که صحیحه اولا و صحیحه ثانیه گفته شد. در پایان اعلان شد که دلالت این دو صحیحه بر مطلوب کامل است، و در جمله کوتاه سیاقت و ساختار هر دو صحیحه از این قبیل است که مورد به عنوان صغرا مطرح شده است. در پایان طبق قاعده که کلی و مستند در آخر بیاد، جمله لاتن قدل یقین به شک به عنوان کبرای قضیه اعلام شده است. ساختار و سیاقت صحیح در شکل صغرا و کبراست و دلالت بر اعتبار قاعده استصحاب کامل است، با دقت و با تلقی ظهور. اگر از طریق ظهور بریم بدون این که به نکات ریز مشغول بشیم، دلالت به دست میاد، و اگر هم دقتی به عمل بیاد باز هم نتیجه منتهی میشود به اعتبار قاعده استصحاب. اطلاقا در این اطلاق گفته شد، اهم از این که شک در رافع باشد یا شک در مختزی، و بعد گفته شد که اهم از این که شک در مربوط به حکم باشد یا موضوع شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. تا اینجا رسیدیم که رأی و نظر محقق خراسانی و شهید صدر را بگیم که این دو شخصیت برابر با مشهور می‌فرمایند که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری هست. پس دو نکته رو فهمیدیم: رأی مشهور و رأی محقق خراسانی. من به عزیزان توصیه داشتم همیشه که در اصول، مخصوصا در حوزه علمیه قم و نجف، رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری را باید داشته باش، و این اون ستون فقرات اصول هست. پس رأی محقق خراسانی را داشتیم، اما تا اینجا گفته شدم. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول، جلد سه صفحه 69 و 70-71 و صفحات قبل از آن درباره اعتبار استصحاب در شبهه حکمیه تحقیق و شرح و بستی دارم که به طور موجز که انشاءالله شرح در تنبیهات بیاید به طور موجز می فرمایم که جا که از پیش برای خودت رزرو کردی دیگه ترک نکن دیگه، هر کسی سر جا خودش میشه، شما اینجا میشید، آقای مشتاق زاده اونجا میشه، هر کسی برای آقای آمادی اونجا میشه، اینا جاهای مستقر رو یعنی. برای شما بگم که رأی سیدنا الاستاد بر این است که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه همیشه استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جهل، عدم جهل همون حکم مشکوک. شما یک حکم که استصحاب بکنید در برابرش استصحاب عدم جعل همین حکم هست، این تعارض مستمر همیشه هست. تا اینجا که مطلب واضح رأی ایشان را گرفتیم، صاحب جواهر هم قائل به این مسئله هست، می فرماید استصحاب در شبهه حکمیه معارض به استصحاب عدم جعل هست. دو نکته را توضیحی بگم در این رابطه. نکته توضیحی اول این است که این استصحاب یعنی استصحاب عدم جعل در حقیقت عبارت است از استصحاب احسنتون، جزاکم الله خیر، یادتون هست، عبارتن از استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی هم مبنائی هست. محقق نائینی به استصحاب عدم ازلی ملتزم نیست. محقق نائینی استصحاب عدم ازلی را تلقی به قبول نکرده است. و سیدنا الاستاد می فرماید که استصحاب عدم ازلی معتبر است. این مورها شرح دادم، تکرار نکنم. در جزء بحث‌های ما هم در تنبیهات انشاءالله خواهد آمد. این یک نکته. نکته دوم، استصحاب عدم ازلی به طور خلاصه، عزیزانی که این اصطلاح بلد نیستن برشان خلاصه بگم، استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم نعتی فرقش اینه که استصحاب عدم ازلی عدم موصوفه و استصحاب عدم نعتی عدم صفته. زیدون عادلون، دیدیم یه وقت زید عدالت نداشت، این عدم عدالت زید اگر استصحاب شد استصحاب عدم نعتی است. یه وقتی درباره عدالت زید شک میکنه، میگیم وقتی که زید نبود عدالت نبود، پس الان هم عدالت نیست. چه استصحاب عدم موصوف خود زید، این نکته ظریفی است که استصحاب عدم ازلی شما را سرگردان نکند. نکته دیگر هم استصحاب عدم ازلی که ما بحث میکنیم، همیشه ازلی همیشه عدمی است، وجودی نداریم. استصحاب شیء به عنوان استصحاب ازلی که وجودی باشد نداریم، فقط عدمی است. چرا؟ چون محور یک نکته است و اون عدم موصوف. چون مستصحب همون عدم موصوف هست، یک مورده. یک مورد یعنی وجودی ندارد استصحاب عدم ازلی، استصحاب ازلی فقط عدم ازلی است. این دو نکته برای تکمیل. در نتیجه این شد که سیدنا الاستاد فرمودن استصحاب اطلاق دارد ولی در شبهه حکمیه جاری نمی شود. البته منظور از شبهه حکمیه حکم کلی الهی است، نه حکم جزئی که حالت سابقش معلوم باشد. اون حکم جزئی در حقیقت استصحاب موضوعیه هست، می توانیم اون شبه موضوعیه بگیم. مثلا زید بدهکار نبود، مثلا زید بدهکار بود، یا مثال اول برای شما بگم از بدهکاری بگیرم، مثلا خود این زید حاکم یا در مرحله حاکم شرع نبود، در حد حاکم شرع نبود. الان شک میکنیم که حکمش نافذه یا نافذ نیست، استصحاب میکنیم عدم نفوذ را، حکمه ولی سابقش معلومه، متعلقه به موضوع، مربوطه به موضوع، حکمه ولی حکمه که مربوطه به موضوع خاصه. این شبهه حکمیه هست ولی در این شبهه حکمیه استصحاب بلا اشکال جاریست. چرا؟ چون این ربطی به عدم ازلی ندارد. مطلب تا اینجا تمام.
استاد
بیناسه قبلان
فرمونه
استثابه
اگر
قدر
میشد
دیگه
تعارض نداره،
سیدون خویی همینو قبول داره. احسن تمام. این نکته رو من جا گذاشتم، اون موقع براتون گفته بودم که ذهنم این بود که الان این نکته رو بگم. خدا خیرتون بده با جای حسینی. استثاب در شبه حکمیه وقتی معارض است که استصحاب وجودی باشد. اگر شما یک حکم رو وجودش رو استصحاب میکنید، معارض است با چی؟ با استصحاب عدم ازلی. اما اگر استصحاب عدمی بود، در شبهه حکمی هم بود، جاریست. ولی چرا جاریست؟ برای که معارضه با عدم ازلی ندارد، عدم با عدم که معارضه ندارد. بنابراین نکته تحمیلی مهم همین بود که گفتم اشکال و جواب. این چه نگفتم؟ سؤال و جواب تحمیلی. پس چرا گفته می شود که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست از سوی سیدان الاستاد و صاحب جواهر و بعضی هم؟ جواب اینه که منظور از استصحاب در شبهه حکمیه استصحابی است که حکم را ثابت کند، وجودی باشد، نه استصحاب عدمی. استصحاب عدمی بود که تعارض در کار نیست، با استصحاب عدم حکم نتیجه اعلام می شود و تعارضی در کار نیست. جزاک الله خیر، این مطلب کامل شد. صحیحه سوم، صحیحه سوم زراره به سه صحیحه تمسک شده است. صحیحه سوم زراره کتاب وسائل جلد 5 باب 10 از ابواب خلل واقع در صلات، حدیث شماره 3. عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شادان جميعا عن حماد حماد بن عیسی عن حریز حریز بن عبدالله عن زراره عن احدهما علیه السلام. اسناد بود فی حدیث، ابتداء حدیث اینجا نیامده. فرق بین وسائل شیعه و جامع احادیث شیعه آقای بروجردی اینه که در جامع احادیث روایت تقطیع نشده، حجم میره بالاتر و تقطیع نشده. خیلی خوب، در وسائل شیعه روایات اون قسمتی که مطابق و مناسب با باب باشد آورده شده، قسمتی که باب ربط ندارد ذکر نمی شد. در این روایت هم از اونجای حدیث را ذکر می کند، محدث عاملی که ربط به شکیات و استصحاب دارد. عن احدهما علیه السلام فی حدیث، شما اگر یک روایت نقل کنید میخواهید تمام روایت رو نقل نکنید، باید در ابتدا بگید فی حدیث، بعد اون قسمتی رو که میخواهید نقل کنید، و الا اگر بگید قال اون قسمتی که قصد دارید نقل کنید خطرناک، اون قسمت رو نسبت دادید به امام که فقط اونه. فی حدیث قال اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط ولا يخلط ولا يخلط احدهما احدهما اخلط يخلط ولا يخلط احدهما احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، تأكيد مؤكد. صغرى قضية شک در عدد رکعات هست. کسی که نمیدوند در رکعت سوم است، لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع، و قد احرز الثلاث. به طور طبیعی کسی که شک میکند در سوم یا در چهارم، سوم محرزه دیگه، چه کند؟ امام فرمود قام فاضاف الیها اخرى، قیام کند، یک رکعت دیگر اضافه کند. در نماز چهار رکعتی است، ولا شیء علی، نمازش درست، ولا ينقض اليقین بالشک، تا لا شیء علی صغرای قضیه بود، کبرای قضیه، ولا ينقض اليقین بالشک، تمام. بعد مطلب رو تأکید میکند، ولا يدخل الشك ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلق احدهما بالآخر، شك را در یقین داخل نکند و خلط نکند یکی را به دیگری، ولیکن شک را به یقین نقص کند و به یقین تمام کند و به پایان ببرد. اینا تأکیداتی است. تا آخر که می‌فرماید ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، اعتنای به شک در هیچ حالتی از حالات نداشته باشد. مطلب کامل، کبرای قضیه، لایت خل شک، لای یود خل شک خل یقین، تأکید بر لاین قد الیقین به شک، لایخلتو هم تأکیدی دیگر، و بعد در نهایت هم لا یعتد به شک فی حال من الحالات، تأکید سوم با خصوصیات بیشتر. تا اینجا دیدیم دلالت کامل است و مطلب واضح. اگر به ظهور اکتفا کنیم همین مقدار کافی است، با یکی دو نکته توضیحی. نکته اول این است که لا ينقض اليقين بالشك، در این مورد یقین کدام است، شک کدام است؟ احرز الثلاث، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم، شک مربوط است به اتیان رکعت چهارم. این شک و یقین یه ذره توجه می طلبد. رکعت سوم مورد استصحاب نیست. اینه که مطلب که گفتیم یقین و شک درست می شود و استصحاب رو براست، مشکلی ندارد. ارکان استصحاب کامل است. اشکال و جواب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اشکالی دارند، می فرمایند که استدلال به این حدیث در جهت اثبات اعتبار و برا استصحاب به مشکل برمی خورد، و آن این است که در متن این حدیث آمده است فعضاف الیها اخرى، اخذ به ثلاثه بکند و اضاف الیها اخرى. این اضاف الیها اخرى یعنی یک رکعت دیگری را متصلتن، و چنان که ابنای عامه میگد این متن مطابق است با فتوای ابو حنیفه که یک رکعت نماز را در حال شک بین سه و چهار به نحو متصل انجام بده، رکعتا موصوله عبارت کتاب، یعنی وصل. در این صورت استصحاب درسته، استصحاب ارکانش هم تمامه و درست میشه، اما نتیجه مانع صحت استصحاب. این نتیجه مخالف مذهب خاصه است، مذهب اهل بیت. و اما اگر بگیم مفصوله انجام بدد، از قرائنی اعلام بکنیم که اون یک رکعت مفصوله جدا انجام بشود، درسته. ولی این حدیث دلیل بر استصحاب نمیشد، بلکه دلیل قاعده احتیاط میشود. میگد شک بین سه و چهار که کردید، این رن بنا بر چهار بگذارید، سلام بدید، بعد ایستاده بشید، یک رکعت جدا بخوانید تا یقین پیدا کنید که اگر در واقع چهار بوده که تا، اگر در واقع سه بوده این یکی اون نقص رو پر کند، یقین به براءت حاصل بشود. پس بنابراین اگر حکم را مطابق مذهب امامیه بگیریم، برای استصحاب دلالت نمی کند، اگر بگیم برای استصحاب دلالتش کامل است، حکم را باید بگیم مطابق است با مذهب ابو حنیفه. تازه با احتیاط هم تطبیق می کند و بعضی از نصوص مؤید این مطلب هم هست که این حدیث مبناش بر احتیاط باشد که این کار را بکنید تا یقین حاصل بکنید، یا تم علل یقین، در خود این حدیث هم اشاره هست، یا تم علل یقین. و شاهدی هم دارد، همین کتاب وسائل باب 8 حدیث شماره 3 موثقه عمار ابن موسای سباتی قال سألت ابا عبدالله عن شيء من السهو في الصلاة فقال الا اعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء. قلت بلى، آقا بفرمایید چه کنم؟ قال اذا سهوت، دو نکته برات بگم که هر موقع به شک برخوردید مشکلی نداشته باشید. آقا بفرما. قلتو بلا. قال اذا سهوت فبن علال اکثر، سه و چار بنابر چار، دو و سه بنابر سه. این یک نکته. فَإِذَا فَرَغْتَ وَسَلَّمْ فَقُمْ فَسَلِّ مَا بَنَنْتْ أَنَّكَ نَقَصْتَ، بنا رو بر چار بگذارید. نماز و سلامش میدید، بعد از سلام بلند میشوید یک رکعت میخونید که شک دارید که یک رکعت کم باشد. فصل ما ظننت انک نفست فان کنت قد اتممت لم یکن علیک فی هذه شیء. این کار را بکنید دیگه بر شما هیچ چیزی نیست. چه کرده اید؟ یقین حاصل کردید که اگر چهار تا بوده که همون بنا گذاشتن بر چهار، اگر گمان احتمال میدید که سه تا بوده یک رکعت اضافه کرد. پس بنای بر اربعه و اتیان یک رکعت مفصوله در حقیقت برای حصول یقین به براءت ذمه است و این دلیل بر احتیاط می شود، نه دلیل بر استصحاب. این اشکالی است که شیخ فرموده و گفته شده است که ممکن است این یک رکعت به عنوان تقیه آمده باشد، که تقیه شده، که رکعت احتیاطی موصوله انجام بشود. این کل اشکال بود که شیخ مطرح کرده است و محقق خراسانی و بعد محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم یادآور شده هم. اما جواب اشکال، در جواب اشکال محقق خراسانی گویا متن جواب میداد و شرحی را هم محقق نائینی. جواب از این قرار است، میفرماید که بر فرض این که این یک رکعت مفصوله باشد جدا، با این هم منافات با استصحاب ندارد. شما چه گفتید در اشکال؟ گفتید اگر رکعت احتیاطی مفصوله بود مفید استصحاب نیست، دلالت بر قاعده احتیاط میکند. میفرماید بر فرض که مفصوله باشد باز هم با استصحاب، با دلالت این حدیث بر استصحاب منافات ندارد. چرا؟ برای اینکه تا به آنجا که فرمود شما بنا را بر چهار بگذارید، قد احرقت صلات قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ینقض الیقین بشک، تا آنجا که یقین دارد که چهار رکعت نخونده، تا آنجا که یقین دارد که چهار رکعت نخونده، اون یقین را به شک نشکند که بگد چهار رکعت شد. این استصحاب، این کافیست. ببینید در متن گفته است که چهار عدم اتیان رکعت رابعه حالت یقینیست، حالت سابقه یقینیست، و چهار رکعت رو الان که شک در اتیان چهار رکعت دارید، رکعت مشکوکه رابعه را رکعت حساب نکنید، یقین را به شک نقض نکنید، بگید که عدم چار رکعت یقین سابقه حاکم، شک در اتیان اون رکعت رابعه اعتبار ندار، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه حاکم و محکم است. این استصحاب، دائره استصحاب تا اینجاست. و حدیث هم میگه لا تنقض یقین به شک، میخورد به همون عدم رکعت رابعه یقین و شک خوندن اتیان رکعت رابعه شک. شما یقین به نخوندن را نخز نکنید به شک در خوندن. این استصحاب، لا تنقض الیقین به این محور ارتباط داره، مطلب تمام. و اما تتمش که رکعت مفصوله خونده بشود دلیل جدا داشت، هرچند اگر دلیل جدا نبود ظهور ماء در متصله داشت، نه صریح، صریح در اتصال نیست. آره، ظهور که دارد، ظهور قابل تغییر و قابل شرح است. نگفته است که قام بلا فاصله، نسکه نیست، فرموده است که قام ظهور در اتصال دارد، ظهور قابل تغییر هست. نص جدا داریم که آمده است رکعت احتیاطی را مفصوله بخوانیم. در همین روایت عمار ثباتی آمده بود که رکعت احتیاطی را بعد از نماز جدا بخوانیم. پس اون انفصال بر اساس دلیل خودش هست و اتصال هرچند ظاهر نص هست ولی قابل تغییر. اما اصل استصحاب مربوط به اون یقین و شکی است که اختصاص دارد به رکعت چهار. خدا خیرتان بده، مطلب کامل بلا شبهت ولا اشکال. اما خیلی خوب دقت کنید، سابق و لاحق دارد، یه ذره پیشش باریکه، اون به خاطر اون باریک بودن اون نخش رؤیت نمیشه. هست، شما الان رکعت شک میکنید که رکعت سوم هستید یا چهارم، در اینجا یک یقین دارید. یقین شما چیه؟ یقین سابقتان چیه؟ یقین سابق عدم اتیان رکعت. همینجا یک شک دارید، چون شک بین سه و چهار بود که احتمالا رکعت چهارم خونده باشه. پس یقین به عدم رکعت چهارم دارید، شک در اتیان. یقین به عدم اتیان یقین سابق، شک لاحق شک در اتیان رکعت رابعه. اگر شک در اتیان رکعت رابعه نباشد که شک بین سه و چهار معنا ندارد. پس دیدید نخ وجود داشت، یه ذره باریک بود، رؤیت نشد، الان معنی شد. بسیار عالی. بنابراین جوابی که محقق نائینی دادند، عفواً جوابی که محقق خراسانی اعلام فرمودند با اضافات و توضیحات از این قرار بود که گفتم اصل دلالت بر استصحاب که اون مورد شک و یقین هست تمام، چیزهایی که بعد از اون قطعه استصحابی اضافه بشود اونها حکم خودشو دارد، تابع دلیل خودش. دلیل آمده گفته است مفصوله بخواهید، مطلب تمام، دلالت کامل. محقق نائینی و سیدون الاستاد هم در اینجا یه تکمیلهی دارد که وقت تمام شد برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا، از آن سلامت خواهد کنید.